سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان اشغال ایران و اهل بیت پیامبر خدمتون عرضه میکنیم. این برمیگرده به داستان 1400 سال 1300 سال پیش که به اصطلاح عرب به ایران آمدند و موقعیت اهل بیت در اون زمان رو میخوایم بررسی بکنیم. اجازه بدید که این علت انتخاب این بحث نامه است که یکی از بینندگان عزیزمون برای ما نوشتن و من خدمتتون قرائت میکنم. میخونم: خاندان پیامبر اسلام که این همه مورد احترام و تجلیل شیعیان ایران هستند، خود در استیلاجویی عرب بر ایران و خشونت و خرابی و خون و خسارتی که بر این مملکت رفت شریک بودند و توده های مردم نمی دانند کسانی را مقدس می شوانند که آنها دنبال منافع خودشان بوده و برای خوشبختی ایرانیان اقدامی نکردند. از جمله به سخن زیر از امام حسین نگاه کنید: ما از تبار قریش هستیم و طرفداران ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند. بدیهی است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و ایرانیان بدترین دشمنان ما هستند. آنها را باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به کنیزی و مردانشان را به غلامی عرب گرفت. خب، این متنی بود که به دست ما رسیده بود. از آقای بازرگان خواستیم که کمک کنند که این نوع گفته ها رو یه مقدار بیشتر آنالیز کنیم، در ارتباط با این متن اولیه ببینیم آیا چنین سخنی صحت داره و چنین مدارکی که در مورد اصالت این مسئله هست وجود داره یا نه. خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر میکنم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. چنین مطلبی رو من هم بارها دیدم، در اینترنت هم خیلی میگرده، از سالهای گذشته هم این سخن رو خیلی تکرار کردم. یه اصطلاح معروفی میگه، یه نفر گفت حسن و حسین سه خواهران مقاویه بودن. گفتن در پنج تا کلمه پنج تا غلط دارید. اولا حسن و حسین نبودن، حسن و حسین بوده، هر سه نبودن، هر دو بودن، خواهرم نبودن، برادر بودن، معاویه هم نیست، معاویه است. حالا این روایتی هم که در واقع نقل کردن، در واقع از جهات مختلف جای سوال داره. اولا خیلی خوبه این مراجعاتی که به این روایات تاریخی میکنن یه مقداری آشنایی داشته باشن به زبان عربی و بفهمن لااقل اون چیزی که میخونن قبل و بعدش رو ببینن. در این اتفاقا روایاتی که نقل کردن به نام امام حسین گذاشته، اصلش درباره امام صادق، امام ششم شیعیانه که معمولا کنیش ابی عبدالله، یعنی تو هم کسانی که اهل حدیث و روایتن اینو میدونن، اولا راجع به امام ششم بوده نه امام سوم، و بعدم راوی حدیث هم دیدم ظریف ابن عبدالملک، مال دوران امام صادق، اصلا ربطی به زمان امام حسین نداره. امام حسین در واقع فتح مدائن سال 13 هجریه، امام حسین تولدشون 4 هجریه، یعنی 9 ساله بودن. آخه چه تو یک کسی که 9 ساله است میگه ایرانی ها رو بگیره این کار بکنین و کار بکنین، در دوران کودکی خودشه. و بعدم هم امام صادق و هم امام حسین هر دو کشته شدن در اون زمان. یعنی کسی این حرفا رو میزنه که یه پست و مقام ارتشی یا دولتی داشته باشه که اینا رو دستگیر بکنین، زنانش رو بگیرین، این کار بکنین، کار بکنین. کسانی که خودشون مورد ظلم و ستم و دستگیری و کشتار یه سیستم بودن، که اونا دستی به جایی نداشتن که بخوانی همچی توصیه هایی بکنن. اتفاقا جالبه که دنبال حدیث میگه که سو رأی و ثانی فل اعاجم، نظر و رأی بد خلیفه دوم درباره ایرانیا، و توضیحی هم که بعدش میده در دفاع از حضرت علیه، نشون میده اصلا این مسئله نمیتونه مال اون دوران باشه، مال دوران به احتمال زیاد اختلافهای ایران و عثمانیه که جنگ شیعه و سنی به وجود آمده، یه همچی احادیثی رو جعل کردن، یعنی علیه اصولا عمر این مطلب خلیفه دومه، در حالی که بسیارم بعید میاد از نظر علم رجال اون کسانی که اینو نقل کردن مورد اعتبار نیستن. اتفاقا دنبال حدیث اجازه بدیم من بخونم، میگه دقیقا دنبال این حدیث اینه که میگن امام حسین، میگه علی با این رأی مخالفت کرد و گفت پیامبر فرمود، یعنی پیامبر اسلام، که اشخاص بزرگوار از هر قوم را گرامی دارید هر چند با شما مخالفت کرده باشند، و این ایرانیان مردمانی فرزانه و بزرگوارند که با ما اظهار صلح و رغبت به اسلام کرده اند، و من برای رضای خدا از حق خود و بنی هاشم در بخشی از این اسیران را آزاد ساختم. یعنی اون موقع اسیرانی که گرفته بودن جنگ شده بود، میگه اینا مردمان بسیار شریف و آزادن، چون این اسیرا رو می‌خواستن بین قبایل تقسیم کنن، نه ما چنین چیزی رو قبول نداریم مربوط به بنی هاشم. تو همین حدیث دنبالش نوشته. حالا اون کسی که اینو نقل میکنه که امام حسین چنین چیزی رو راجع به ایرانی ها گفته، هم اشتباه نظر تاریخی کرده و هم توجه به این نداره که خب اینا که کاری نبودن که از نظر قدرت سیاسی چنین رأیی بدن امام حسین که 9 سالشون بوده اون موقع، و خودشون در این راه کشته شدن. و بعد اصلا خود حدیث اگه قبل و بعدش رو ببینه نشون میده یه اختلاف شیعه و سنی مال دوران بعده که چنین چیزی نشون میده. مثلا شاید در حکومت صفوی علیه ترکان عثمانی علیه اهل تسنن چنین چیزی رو جعل کرده باشه. اتفاقا یه نکته دیگه تو اون صفحه که این حدیث رو ازش ایشون نقل کرده، بالاش نوشته مدح العجم و ما یتعلق به مدح و ستایش عجم، یعنی ایرانیان، یعنی احادیث فراوانی در مدح و ستایش ایرانیان تو اونجا اومده. خب حالا واقعا این انصافه که یه کسی بره انتخاب بکنه وسط یه متن چندین صفحه‌ای یه جمله بدونی که اصلا درست متوجه بشه که این ابی عبدالله کیه، کدوم هست، یک همچین متنی رو در بیاره، اونم عرضه بکنه در اینترنت یا تکثیر زیاد بکنن توی جامعه‌ای که بالاخره مردم ما از قرن‌ها پیش، از هزارها پیش، از هزار سال پیش به هر حال احترام میذارن به این خاندان، به هر حال بیشترین نذورات و بیشترین خرج‌ها رو، بیشترین ایثارها رو در عشق به راه امام حسین اینها مردم کردن. حالا گناه امام حسین چی بوده؟ یک کسی که در برابر استبداد قرار گرفته، وقتی که معاویه از دنیا میره پسرش یزید و با اون سوابقش جای خودش میذاره، با اینکه قرار بوده که برگردن به رأی مردم، به نظر مردم، یعنی قانون قرآن شورا و بیعت بوده دیگه، یعنی در برابر یه حکومت دیکتاتوری، یه حکومت فردی، موروثی، خانوادگی گفتن نه من رأی نمیدم، شمشیری هم بلند نکردن، گفتن من حاضر نیستم زیر بار این ظلم برم، هیهات هیهات من نزل، این ذلت برای من که زیر به هر حال پرچم یزید بخواد قرار بگیره. به دعوت مردم کوفه رفتن برها خدمت به مردم میکنن، جز در حال مهر و محبت و حق طلبی که کاری انجام نداده. امام حسین یه دشنامی از او شنیدن، کسی یه زوری به کسی گفته باشن، یه ظلمی رو، یعنی به تاریخ هم مقایسه کنیم، یک انسانی در راه آرمان آزادی طلبی خودش در دفاع از حقوق مردم شهید شده، خودش و خانوادش و همه یه همفکرانش. حالا تو این روزگار ما 30-40 ساله با این تجربه که تو جمهوری اسلامی داریم، یه عده خب چنین عملکردهایی رو دیدن و به هر حال زده شدن از هر چی دین و مذهب و آیین هست، حالا لجبازیش رو، جبرانش رو میخوان تعمیم بدن به یک کسانی که جانشون رو برای حقوق مردم گذاشتن، اونم متوسل بشن به یه روایت‌های جعلی که هر کسی که الفبای زبان عربی رو یا تاریخ رو بدونه یه نگاه بکنه به این سند میفهمه که این چقدر جعلیه، و تازه قبل و بعد صفحات متعدد در تجلیل از ایرانی هست. وقتی در تجلیل اونو میان اون وقت چیزی بگن زنای ایرانی ها رو برین اسیر و برده بگیرین، اینا رو پدرش در بیارین، اعراب برتر از ایرانیان، اینا اصلا هیچ کدوم نمیخونه با این سابقه زندگی اینها.
خیلی متشکر. ادامه ای که ادامه سوال ایشون به این صورت هست، ایشون به نظر میاد استناد کردن به بعضی کتب تاریخی از جمله فتوح البلدان بلازوری یا بلازوری، هر دو تلفظ ممکنه درست باشه، گفته است که در زمان عثمان امام حسین، امام حسن و امام حسین در سپاهی که به فرماندهی سعید ابن عاص به طبرستان میرفت شرکت داشتند. می‌خواستم ببینیم اصل این مطلب درست هست، چه مقدار سندیت داره.
ببینید اینم من دیدم، میگه یقال و گفته میشود، چنین شایع است، چنین گفته میشود. یقال و فعل مجهوله، نمیگه قطعا بودن این کتابا. خب جلیات تاریخی ما علاقل الان در زمان خودمون میبینیم که وقتی یه انتخاباتی هست میخوان رأی بزرگانی رو در جامعه بگیرن. اصلا چرا زمان امام حسین وقتی که یزید به حکومت رسیده بود میخواست رأی 3 از بزرگان رو بگیره؟ پسر حضرت علی، حسین ابن علی، پسر عمر، پسر زبیر. در اون دوران هم اینطوری بوده، وقتی شخصیت های معتبر تأیید میکنن، رأی میدن، سهم میگذارن برای تصمیم حکومت، توده های مردم دنبال اینان دیگه. از اول انقلاب هم هی میگفتن روحانیت لیست نمیدونم اینا رو تهیه بکنه، مردم توده مردم دنبال این رهبرانشون هستن دیگه. فراوان ما میبینیم که برای تأیید این کشورگشاییاشون اعراب که داشتن میخواستن بگن بزرگان جامعه با ما همراه هستن. من تا یه چیز دیگه ای دیدم به نام علی ابن مجاهد، از اون نقل شده که میگه در سپاه سعید ابن عاص پسر حضرت علی، پسران او، پسر عمر، پسر زبیر، پسر ابن عباس، یعنی تمام شخصیت های معتبری که دوره قبل بودن، میخواد بگه خانواده اینا همه بودن. یعنی کاملا نشون میده که برای توجیه کار خودشون میخواستن از دیگران خرج بکنن، در حالی که اگه قرار بود که امام حسن یا امام حسین باشن، اونا که نمیرفتن زیر چتر یه آدم گمنامی که حالا رفته مثلا خراسان یا فلانجا جنگیده. اینا موقعیت های اجتماعیش به گونه‌ای بود که اگر تأیید میخواستن بکنن فرمانده بودن اینا. اینا به عنوان سیاهی لشکر که نبودن که از نظر تاریخی بگن گفته میشه، به نظر میرسه که فلانی هم در فلان جنگ بوده. اینا یک آدم های معمولی نبودن، سرباز معمولی، یعنی تو جامعه اون موقع میخوام عرض بکنم. بنابراین این که هی تلاش کردن که پای مثلا اینا رو بکشن در بین که حالا اینا هم تو جنگ مثلا با ایران بودن، پس تعلقی به ایرانی ها نداشتن، دشمن ایرانی ها بودن. برحال همه اونا که مقداری آشنایی تاریخی دارن، کتاب ها رو خوندن، قبل و بعدش رو میخونن، میفهمن که خب اینا چقدر بیپایه هست. بنابراین این سندیت تاریخی نداره. اونا موافق بودن قطعا خیلی نقش کلیدی‌تری بازی میکردن. ما در طول تاریخ میبینیم زمان حضرت علی همه این جنگ ها تعطیل میشه. در زمان خلفای قبلی بوده، ولی چرا زمان حضرت علی تمام این چیزا تعطیل شد، این جنگ ها و کشورگشایی ها؟ برای که اعتقادی به این نوع در واقع توسعه نظامی اسلام نداشتن.
خیلی متشکرم. این بیننده عزیزمون اشاره به این مسئله کردن که حضرت علی عملا حالت مشاوره با عمر خلیفه دوم رو داشتن و حتی در ارتباط با مسئله جنگ با ایران مشورت کردن و این رو دلیل بر این می‌بینند که تاییدیه حضرت علی بوده جنگی رو که عمر با ایرانیان شروع کرده. و اشاره هم به خطبه از نهج البلاغه می‌کنن. می‌خواستیم ببینیم که شما اشاراتی در این مورد دیدید که این حالت مشورت حضرت علی برای عمر رو.
بله ببینید، خب بالاخره اینا معاصر هم بودن دیگه، این خلفا با هم بودن. بارها خلیفه دوم گفته که لولا علی لهلک العمر، اگه علی نبود من مونده بودم تو کار چیکار بکنم. پس اینا با هم دیگه مشورت داشتن. یعنی حضرت علی به رغم اون که محروم شده بودند از اون خلافت، ولی نهایت همکاری رو، حسن نیت رو، حسن مباشرت رو، اینها رو داشتن با خلفا. و خب این طبیعیه که چنین مشورت هایی بوده باشه. نامه ای عمر نوشته بوده درباره حمله ایران. حالا اتفاقا جالبه که ما سوال همش مطرح میکنیم که چرا اعراب به ایران حمله کردن. اغلب ما خبر نداریم که 4 نبرد اولی در واقع با تهاجم ایرانیان بوده، یعنی تو منطقه عراق فعلی بین النهرین، منطقه هیره میگن عمدتا منطقه رو، بین النهرین در واقع. البته اون منطقه تحت نفوذ ایران بوده، عرب بودن، بت پرست بودن، تعدادی مسیحی بودن، تعدادی هم البته زرتشتی بودن. اون منطقه بین النهرین معمولا دست به دست بین ایران و روم میگشته. وقتی که حکومت روم اقتدار داشته و در کنترل اونا بوده، ایران هر وقت قدرت پیدا میکرده اون منطقه رو خودش یه حاکمی میگذاشته، یعنی در واقع تحت نفوذ ایران بوده. ایرانیان خب در طول قرنها عربها رو به اسارت گرفته بودن دیگه. معروف شاپور زلکتاب صاحب کتف ها، میگفتن برده های عرب رو سوراخ میکرده کتفشون رو تناب عبور میداده، یعنی هزاران عرب رو مثل تسبیحی که به نخ میکشیدن. یعنی عربا اینطور در ذلت و فشار و به هر حال زور حکومت ها ایرانی بودن. بعد از فوت پیامبر به هر حال این از همپاشیدگی امور که پیش میاد برای حکومت مرکزی ایران هم یه موقعیتی بوده که به هر حال کلک اینها رو بکنن. 4 نبرد اول همطور که عرض کردن تو اون منطقه بوده، بعد اونا یواش یواش به قسمت اصلی ایران، در واقع قسمت اصیل ایران که از گذشته هم جزء خاک ایران بوده وارد میشن. نامه ای هستش که عمر نوشته، تو نهج البلاغه هم هست اتفاقا، همین خطبه 146، هر کسی تو خونش داره میتونه اینو بخونه. البته ما نمیدونیم که نامه عمر چی بوده، یعنی من لااقل پیگیری تاریخی نکردم، ولی تو نهج البلاغه اینو خوندم. از خود پاسخ حضرت علی میشه فهمید که داستان از چه قرار بوده. من براتون میخونم. میگه فاما ذکرت من مسیر القوم الى قتال المسلمین، اینی که تو نامه نوشته بودی که این قوم ایرانیان حمله کردن با عده و عده لشکر فوق‌العاده‌ای برای کشتار مسلمان‌ها. فإن الله سبحانه هو اکره لمسیر همه، خداوند سبحان، یعنی در نظامات خداوند این یه عمل ظلم ناحقه، خداوند کراهت داره از این تهاجم اونها. و هو اقدر على تغییر ما یکره، خداوند قادره بر تغییر اون چیزی که کراهت داره. پس اول داره نشون میده، حالا اون موقع این دعوای امروز عرب و ایرانی حرفا که مسئله نبوده، میگه اینی که نوشتن یه حمله گسترده‌ای کردند، خب این یک ستمه، یک ظلمه، نگران نباش، چون یه عمل باطله در نظام خدا به نتیجه نمیرسه، خداوند اکراه داره. که بعد میگه و اما ذکرت من عددهم، اینی که اشاره کردی به تعداد اینها، لشکر عظیم اینا، چون اصلا ایران که قابل مقایسه با عرب نبوده، یکی از ابرقدرت‌های دنیا بوده، عربا که چیزی نداشتن. میگه فإنا لم نکن نقاتل فیما مضا بالکثره، میگه اینی که گفتی اینا لشکر عظیمی آمدن، ما که قبلا به خاطر تعداد دشمن نگران نبودیم. و انما کنا نقاتل و به نصر و المعونه، ما دفاعی عمل میکردیم، به نصرت خدا ما متکی بودیم. خود هم اینا نشون میده که اینا در یه موضع دفاعی بودن، که عمر تو نامش هستش که حالا هر کسی بخواد میتونه بری نامارم تو کتابای هستش که چی بوده، از این سندا میشه پیدا کرد. بعد میگه که در واقع نترس از تعداد زیاد. بعد تو نامه هست که من تصمیم گرفتم که شبیخون بزنم به اینا، یعنی در یک رویارویی عادی ما که توان مقابله با این سپاه عظیم نداریم. میگن فقط از پادگان جی اصفهان 50,000 نفر جنگنده برده بودن. میگه من تصمیم گرفتم شبانه به اینها حمله کنم قبل از اینکه این کار رو کنیم. میگه نه، چنین چیزی هم ما نداشتیم در زمان پیامبرم. ما ابتداء به جنگ نمی کردیم، ما همیشه در یک موضع دفاعی داشتیم. همینی که تو عملی انجام ندی، بذاری اونا اقدام بکنن، اقدام به جنگ از ناهی اونا باشه، یک دلیل دیگه ای بر حقانیت تو. بنابراین نه، این کار نکن. مطلب چهارم میگه فَإِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذَا الْأَرْضِ، میگه عمر گفته بود که من تصمیم میگرفتم خودم به عنوان دفاع برم در قبال اونا، در برابر اونها. میگه نه، تو اگه بری تو کشته میشی و طبیعتاً امور از هم پاشیده میشه، بنابراین کسی دیگه ای رو به جای خودت بذار. حالا هر کسی هم میتونه این خطبه 146 نهج البلاغه بره بخونه. یعنی از خود پاسخ حضرت علی در میاد که در یه موضع دفاعی اینا قرار گرفتن. پیامبر اسلام دنیا رفته، امور از هم پاشیده شده، همزمان ابوبکر و خب حکومت ایران هم بر اون منطقه که از قدیم سلطه داشته احساس خشم میکنه که اینا پررو شدن، عرب سوسمارخور حالا ادعا پیدا کرده و برای سرکوب اونا از این موقعیت ضعفی که پدید آمده خب میخواد اونا رو جارو بکنه. بنابراین هر کسی تاریخ رو مراجعه بکنه میبینه نبردهای اصلی همه تو اون منطقه عرب نشین بوده. البته خیلی از جنگ ها ایرانی ها پیروز هم میشن، ولی سرانجام در مجموع هی شکست میخورن، عقب میشینن و بعد اونا یواش یواش بعد از یه سال و نیم بعدش وارد خاک ایران میشن که خودمونم داستان جدایی است.
تشکر. شما اشاره مختصری کردید که این جریانات اختلافات بین عرب و ایرانیان بعد از فوت پیامبر عملا شروع شد و شاید توضیح بدیم بیشتر که خب این کدوم طرف ایران یا عرب شروع کردن و چرا شروع کردن و در هر مرحله واقعا نتایجی که حاصل شد توسط هر گروه چی بوده؟
بله، خب البته خیلی مفصله ولی شاید بد نباشه من به رؤوسش لاغل اشاره بکنم. همطور که عرض کردم بعد از فوت پیامبر اسلام در واقع ناگهان یه خلایی به وجود میاد دیگه، اختشاشی به وجود میاد هم درباره جایگزینی و یه عده از قبائل هم شروع میکنن از به استنکاف از پرداخت زکات، یعنی تکس مالیات دولتی که ابوبکر لشکرکشی میکنه. جنگ هایی معروفه به جنگ های رده، یه مرتد شدین شما و به حال جامعه دستخوش یک سلسله آشوب ها و درگیری ها بوده. بهترین موقعیت بوده که خب در یه جامعه که دچار این از هم پاشیدگی هست اطرافیان همسایه ها حمله بکنه. در سال 12 هجری زمان ابوبکر، خالد ابن ولید یکی از سردارای عرب بوده، اون رو مأمور میکنه به همین سمت عراق در واقع بین النهرین، البته حکومت چیزی دست نشانده ایرانیا بوده. یکی از سردارای ابوبکر نام المسنا، مسنا حارسه شیبانی، او در واقع به اون منطقه که ایران یک مرزبانی فرستاده بوده به نام هرمز، هرمز فرار میکنه، در واقع رئیس ژاندارمری اون منطقه بوده، اون فرار میکنه و کشته میشه و این سردار ابوبکر در واقع موفق میشن اون هیره رو که عرض کردم قسمتایی از عراق فعلیه از دست اون حکومت وابسته به ایران خلاص بکنن. خب این یه پیروزی برای عربا بوده، بعد از قرنها که اینا برده ایرانیا بودن حالا یک مثلا پیروزی مقطعی به دست آوردن. جنگ بعدی به نام جنگ علیس معروفه که در ساحل فرات بوده، بازم اون طرف سردار ایرانی آزاد به، توی اون موقع مرزبان میگفتن، یعنی اون قسمت رو به عنوان ژاندارمری ایران، اون اصلا میاد تسلیم میشه بدون جنگ میپذیره. سومی هم به نام جنگ انباره که باز اونجا فرمانده ایرانی صلح میکنه و تسلیم میشه. به هر حال از این دست اندازیایی که وای مسلمان تو اون منطقه عرب نشین داشتن بسیار عصبانی میشن و به حال زمان یزگرد سوم رستم فرخزاد رو میفرسه رستم فرخزاد نایب السلطنه بوده و در واقع حاکم خراسان بوده در ایران. این جنگ جسر که معروف به جنگ پل، عربام ابو عبیده ثقفی رو فرمان نمیده. ایرانی ها با ارتش بسیار مجهزی میخواستن به کلی کلک این عرب و مسلمان ها رو بکنن. سپاه ایران مجهز به فیل بوده، تعداد زیادی فیل جلودار سپاه بودند و عربا خب شتر داشتن و یه تعداد محدودی اسب داشتن. در روز اول فرمانده مسلمان ها زیر پای فیل از بین میره، همین ابو عبیده ثقفی زیر پای فیل کشته میشه. اون سردار قبلی مسنام که عرض کردم اونم زخمی میشه که چند روز بعد میمیره. یعنی روز اول اعراب 4000 تا کشته میدن و شکست سختی رو میخورن. به حال این یه برخورد و پیروزی ایرانیا بوده. نبرد بعدیشون در قادسیه اتفاق میفته که سعد ابن ابی وقاص فرمانده بوده که 30000 نفر سرباز مسلمان بودن، ولی ایرانیا رستم فرخزاد با 60000 نفر دو برابر بودن. اینم باز تو منطقه بین النهرین در حیره این اتفاق میفته. ایرانیان باز با فیل بودن ارتششون، ولی یه عده‌ای که از ایرانیا این آموزش رو، ایرانیایی که فرار کرده بودن پیوسته بودن، آموزش میدن که نحوه برخورد با فیل اینه که شما به چشمش و به خرطومش بزنین، یعنی تنها راه دفاع همینه. بازم روز اول ایران پیروز میشه، ولی از روز دوم اعراب آموزش میگیرن، این فیلا رو در واقع به جای حساسشون میزنن، این فیلا بر میگردن به سمت سپاه ایران که دوتا از سردارای بزرگ بهمن جازویه و بندوان اینا کشته میشن. صحنه یه مقداری عوض میشه. حالا مفصل این داستان. روز سوم هم در واقع بینابین بوده و روز چهارم دیگه ایرانی ها استراحت کردن، عادت نداشتن که شب به جنگل، شب رو خوابیده بودن، که اعراب بلکه برعکس بودن دیگه، عادت به این جنگ ها داشتن، شبانه در واقع شبیخون میزنن و به هر حال موفق میشن. روز بعدم باد و ریگ تندی بوده، ایرانی هم چنین چیزی آشنایی رو نداشتن و رستم فرخزادم فرمانده ارتش ایران در واقع کشته میشه توی این. به هر حال در اون دوران یزدگرد هم سابقه نداشته، بین 15 سال تا 21 ساله بوده که شاه شده بوده، هیچ تجربه‌ای نداشته. بعد از این پیروزی که تو قادسیه اتفاق میفته، اصلا اعراب هیچ کاری دیگه نکردن، یک سال و نیم سکوت بوده. قاعدتا دربار ایران باید یه فکر میکرده، تجدید قوای میکرده، یه مقداری تدارک میدیدن، ولی از بس اختلاف بین خودشون بوده و درگیری ها بوده هیچ اقدامی نکردن. اعراب تصمیم نداشتن بیان تو ایران، یعنی همون تو منطقه بین النهرین و حیره که عرب نشین بودن این درگیری ها بوده، ولی متاسفانه کاری نمیتونن بکنن و اونا میان و تیسفون رو میگیرن. بعدش هم جلولاست، بعد شوشتر و نهاوند. در جلوجام جلولا باز اعراب پیروز میشن، تا 100000 تا اسب میگن غنیمت بردن. میخواسته این فرمانده مسلمان ها یزدگرد رو تعقیب بکنه، ولی اینم جالبه، یه نامه ای عمر نوشته به این فرمانده مسلمان ها، یعنی عمرم مخالف بوده که تو خاک واقعی ایران اینا بیان. من اینن نامه شو میخونم. این نامه عمر به فرمانده مسلمان ها میگه: بین النهرین برای اعراب کافیست. بین النهرین همین دجله و فرات عراق فعلی. ای کاش میان بین النهرین و آن طرف کوه‌ها سدی بود که نه ایرانیان میتوانستند از آن بگذرند نه اعراب. آنها در همان منطقه خود میماندند و ما در منطقه خود، در همین شهرهای کوفه و بصره. یعنی در واقع نشون میده که اونها هم چون نگران بودن که ایران باز دست سرشون بر نمیداره، مثل جنگای امروز دیگه، بنابراین درست شکست خوردن، ولی اونا برها قدرت دارن، ابرقدرتن، ما که همیشه ضعیف بودیم، همیشه ذلیل بودیم، کاش که ما دیگه تمام میشد کارمون. اینا اون طرف یک کوهی بین ما و ایران بود، نه ما میرفتیم اون بر، نه اونا میامدن این بر. ولی باز با این کارا ادامه داشت دیگه. باز در زمان اتفاقا یزدگرد از این اختلافات داخلی عرب استفاده کرده یک سپاه عظیمی به سرداری فیروزان میفرسته که البته روز اول هم باز پیروز میشن ایران، ولی یزگرد به خیلی از شاهان فرار میکنه، اتفاقا به دست یه آسیابان ایرانی هم که میشناسه این رو کشته میشه. نشون میده خود مردم هم چه دل پری از این دستگاه های درباری و دستگاه های مذهبیشون داشتن. به حال وقتی که شاه مملکت کشته میشه و فرار میکنه، خب تکلیف بقیه هم روشنه. وقتی اون صحنه رو ترک میکنه دیگه عرب هم پاشون باز میشه به ایران وقتی میبینن اون حکومت از بین رفته. به حال تا ایران به تدریج شهرهای مختلف شم اونا میان جلو. شاید حدود 100 سال طول میکشه که طبرستان رو بتونن بگیرن، یعنی کوههای البرز مانع بوده، قسمت‌های شمال ایران دست نخورده مونده بوده، خراسان رو هم که دور بوده با فاصله زمانی موفق میشن بگیرن. ولی وقتی حکومت مرکزی فرو پاشیده دیگه مقاومت‌هایی که در استان‌های دیگه بوده چندان نتونسته که جلوی این سیل رو بگیره. در حال ضعف داخلی، اختلافات فوق‌العاده، دستگاه فاسد مذهبی که تو ایران بوده که بدتر از امروز در واقع تمام تویول و تمام املاک مال اونا بوده، حکومت هم در کنترل اونا بوده، ظلم و ستم به گونه‌ای بوده که ایرانی‌ها روحیه نداشتن. در جنگ سلاسل معروفه که میگن سرباز ایرانی رو با زنجیر بسته بودن که فرار نکنن، یعنی نمیخواستن، یعنی ترجیح میدادن یه بیگانه بیاد ما رو از شر این حکومت نجات بده. همیشه ممکنه ظلم و ستم وقتی به بالا بکشه ملت‌ها دروازه‌ها رو باز بکنن، دست به دامن بیگانگان بشن که بلایی که در داخل سر ما داره در میاد لاغل یک کسی بیاد این رو از سر ما برداره. در یکی از این جنگ ها حتی گارد جاویدان میره پناهنده میشه. گارد جاویدان روحیه نداشته، گارد جاویدان که قاعدتا باید بیشتر از همه به اونا اعتماد داشته، اونا میرن میگن اگه به ما اینجا زمین بدین، امکانات بدین، ما اصلا همینجا میمونیم. در کوفه زمان عمر ظاهرا زمینایی در کوفه به اونا میدن، اونا میمونن اونجا. حالا ممکنه اسمشو خیانت بذاریم، ولی هیچ وقت ایرانی ها اهل خیانت نبودن. باید تجزیه تحلیل کرد که چه مشکلاتی بود که ما به این راحتی تونستیم در برابر یه جمعی که انقدر ضعیف بودن شکست بخوریم.
خیلی متشکرم. سوالی که مطرحه آقای بازرگان این است که خب در قادسیه که اعراب پیروز شدن در قبال در انتهاش به اصطلاح و ایرانی ها پس رانده شدن، چرا دوباره عرب ادامه داد؟ میخواستیم ببینیم آیا منطق قرآنی توجیه میکنه که عرب دوباره یا نه قرآن میگه این اشتباه بود که انجام شد.
ببینید از نظر خب واقعیت ها رو ما باید ببینیم. در اون موقع که دفاع از برحال شهروندهای خودشون عرب و اینا میکردن خب قابل توجیهه، ولی آمدنشون از در اصطلاح شهرهای واقعا فارس نشین اینا اصلا توجیه قرآنی نداره. قرآن میگه که قاتلو فی سبیل الله، بجنگین، ولی در راه حق با کی؟ با الذین یقاتلونکم، نه با هر کسی یا برای توسعه اسلام. ولا تعتدو، تجاوزم نکنید، یعنی اگر 10 کیلومتر دشمن تو خاک شما اومده، شما اگه 10 کیلومتر اون رو پس دادین حق ندارین دیگه جلوتر بدین. یعنی اینی که اعراب بعد به خودشون اجازه دادن که جلوتر بیان، 4-90 درست کردم که شروع جنگ با ایرانی ها بود، اعراب در موضع دفاعی داشتن، ولی بعد که دیگه وارد اصل خاک ایران شدن، گرچه اون قسمت هم تحت نفوذ ایران بود البته، ولی حکومت های مثلا دائمی ایران نبود. خب قرآن میگه که دفاع مجازه ولی بیش از اون اجازه نیست. میگه اذن للذین یقاتلون، به اونایی که مورد قتال و تجاوز قرار میگیرن اذن دفاع داده میشه، خدا هم کمک میکنه به اونها. ولی متاسفانه این جنگ های دفاعی تبدیل به تعرضی شد، پای اونها هم باز شد و دیگه پله پله جلو اومدن. ببینید یه امر خیلی طبیعیه، ما نباید ایدئال فکر بکنیم. واقعیت اینه که امریکا هم در جنگ دوم جهانی وقتی که آلمان به هر حال هیتلر رو نازیسم رو شکست داد، اینا موندن تو آلمان. آلمان دیگه حق ارتش نداشت. در ژاپن موندن امریکایی ها. الان در عراق، حالا که حالا کاملا هم نرفتن، یا در افغانستان. یعنی حتی تو زمان ما با اینکه سازمان ملل، شورای امنیت، افکار عمومی دنیا هست، میبینیم ابرقدرت ها وقتی یه جایی رو وارد میشن بل نمیکنن. چرا؟ برای اینکه میگن که اینا باز قدرت میگیرن بعد حمله میکنن. خب اعراب هم در زمان خودشون این نگرانی رو داشتن که وقتی اونا به ما 4 بار حمله کردن در اون جنگ اولیه، خب ما اگه همجوری بل کنیم، خب پس فردا سال بعد تقویت میکنن، تجهیز میشن، باز حمله میکنن. من نمیخوام بگم کارشون درست بود، من میخوام توجیه بشری رو عرض بکنم. طبیعتا اونا هم آمدن جلو، ایرانی هم مقاومت میکنن، بشر دیگه، همه تاریخ مگر غیر از این بوده؟ و بعد نکته که خیلی مهمه، کیا آمدن ایران رو فتح کردن؟ اینو کمتر هموطنان عزیز ما توجه دارن. همونایی که خاندان خود پیامبر رو هم قتل عام کردن آمدن این کار انجام دادن. بنی امیه آمده، زمان بنی امیه است نیروهای جنگنده بودن. ببینید مصر رو برادر معاویه فتح کرده، مدیترانه عمرو عاص حیله‌گر معروف تاریخ اسلام فرمانده نیرو دریایی بوده، توده های مردم رو تجهیز میکردن برای کشورگشایی، از اون ور برن اندلس رو بگیرن تا قلب اروپا برن، از این طرف تو ایران یا جای دیگه. یعنی اینا، ما حالا به عنوانی که مسلمان ها آمدن میگیم، ولی اینا همونایی بودن که خاندان پیامبر خودشون هم قتل عام کردن. یعنی به سرعت ایرانی ها فهمیدن که اونایی که هجوم به ما آوردن، حمله کردن، اینا بدتر از این کارا رو سر مسلمان های واقعی خودشون در آوردن. واقعا این سوال برای خیلی هم مطرحه که اینا آمدن اینجور کشتار تو ایران کردن، چطور ایرانی ها مسلمان شدن؟ توجه نمی کنن که ایرانی ها پیام اسلام گرفتن، به خاطر اسلام با عربا جنگیدن. ایرانی ها سرانجام رژیم بنی امیه رو ساقط کردن. ابو مسلم خراسانی، پیروزان بندادانی هم چیه، اسم ایرانی بود، سردار ایرانی بود، اصلا این مسلمان میشه اسم خوش ابو مسلم خراسانی میذاره، خلیفه رو اینا عزل میکنن، ولی نمیره یه افسر ساسانی رو بیاره، زرتشتی رو بیاره، میرن بنی عباس رو کار میارن. ایرانی ها که دیگه رژیم عربا رو شکست دادن، چطور شده که ایرانی ها اصل رو گرفتن پیام ها؟ خراسان مرکز جهان اسلام شده بوده، بیشترین مثلا طرفدارای اسلام در خراسان بودن. وقتی که فرزند یعنی یحیی بن زید کشته میشه، 3 روز در خراسان عزاداری بوده، یعنی پایگاه اهل بیت پیامبر، خاندان پیامبر. میبینیم 4 تا مذهب تسنن بنیانگذارش ایرانیان، از 6 تا کتاب اهل تسنن 5 تاشو ایرانیان نوشتن، صحاح 3 تاشون، حالا منهای مذهب تشیع. خب کجا ایرانیایی همچی خوش خدمتی در طول تاریخ میکردن؟ حدود 100 سال کسانی که دنبال اسکندر، در واقع نسل بعد از اسکندر، بر ایران حکومت میکردن، سلوکیان، در حالی که یونان از نظر فرهنگی از ما خیلی برتر بود. چطور ایرانی ها تحت تأثیر فرهنگ یونان قرار نگرفتن در دوران سلوکیان؟ کی در طول تاریخ ایرانی ها در برابر مهاجم تسلیم شدن؟ آیا یه نمونه هست؟ ولی این عجیبه که بعد از به اصطلاح حمله اعراب، ایرانی ها که تعلق به اسلام پیدا میکنن، هر مهاجمی که وارد بشه اول مسلمونش میکردن، نه زرتشتی. وقتی که مغولا حمله میکنن، سلطان اولجایتو رو اول مسلمونش میکنن، بعد شیعش میکنن، اسمش گذاشتن سلطان محمد خداونده. شما در طول تاریخ ببینین اسلامو کی به هندوستان صادر کرده، کی به اندونزی، کی تو چین برده، این چه اتفاق عجیبی در طول تاریخ افتاده. اگه واقعا اون چه که گفته میشه همش مثلا ظلم و ستم و کشتار بوده و اینا را از اسلام میدیدن ایرانی ها، خب پس چرا انقدر خدماتو کردن که هیچ ملتی در طول تاریخ خدماتی که به اسلام کرده مثل ایرانی ها نبوده؟ جز این که این رو بهش برسیم که ایرانی ها تشخیص دادن که خیلی فرق به اون اندیشه‌ای که اونا حاملش بودن، اول آوردن و عمل کردی که دارن به نام اسلام میکنن، فهمیدن اینا جهانگوشان، اینا دنبال قارت و منافع خودشون هستن، با اعراب اون موقع جنگیدند ولی پیام رو گرفتن، به خاطر خود اسلام هم با اونا بعد جنگیدند. وقتی هم که مسلط شدن، هم تو که عرض کردم، ایرانی ها بنی عباس رو کار آوردن و خودشون دیگه نخست وزیری و نمیدونم همه پست های دوران بنی عباس و ایرانی ها داشتن، ایرانی ها اسلام رو و این پیشرفت رو به اندلس حتی بردن. کتابی آقای شجاع‌الدین شفا داشت که ایران در اسپانیا، نشون میده که تا کجا نفوذ اداری ایرانی ها تو اون سیستم پیدا کردن. حالا در هر حال جای مفصلی توضیحاتی هست که حالا دیگه وقت ما نمیگنجه در.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این بگرد این به جلوتر زمان خود حضرت علی. خب ایشون کشور به نظر میاد دیگه کشورگشایی های توسط اسلام انجام نشد در زمان خلافت ایشون، ولی سوالم مطرحه که آیا ایشون نمیتونست بگه که ای عرب که الان رفتین ایران رو تصرف کردید و تو ایران هستید برگردین سر جاتون؟ این سوال مطرح هست که این کارو کرده حضرت علی، یعنی به عنوان یک خلیفه و اینکه به اصطلاح پرچمدار قرآن بوده.
ببینید از نظر تئوری آدم بله اینطوری میگه، میگه خب اگه علی مخالف این کشورگشایی ها بود چرا وقت که در اون 5 سالی که خودشون به خلافت رسیدن جمعش نکردن؟ ببینید از نظر تئوری قابل بیانه، ولی عملا امریکا چند وقته از موقعی که اوباما رو کار اومد گفت میخوایم علاقه رو تخلیه کنیم، تا حالا تونستن تخلیه بکنن؟ زمان حضرت علی اتفاقا، چون میدونی حضرت علی با یه انقلاب رو کار اومدن دیگه، مردم انقلاب کردن، ریختن دارالاماره عثمان رو محاصره کردن و به هر حال مردم ریختن کشتن خلیفه رو. معلوم هم نیست بالاخره کی کشت، وقتی شورش میشه که هیچی دیگه معلوم نیست. بلایی میخواستن سر اونو درباریانش آوردن. یعنی یه جو احساسی هیجانی شعارگونه ای زمان حضرت علی حاکم بود. اتفاقا معاویه و طرفداران او خواستشون این بود که کشندگان عثمان رو تسلیم بکنیم. مردم میخواستن ببینن کیا شورش کردن، یه خلیفه رو کشتن و یه قتلی بالاخره تو جامعه اسلامی اتفاق افتاده. حالا حتما کسان دیگه هم در کنارش نگهبانانی رو کشته شدن دیگه. خطبه های متعددی تو نهج البلاغه هست، میگه من با چه قدرتی این کارو بکنم، با کدوم قدرت میخوام این کارو بکنم؟ اینایی که این شورش انقلاب کردن تو خودتونن، بین خودتونن، اونا بر ما قدرت دارن، مسلط هستن، نه ما بر اونا. میگه تحمل بکنین، صبر بکنین، اوضاع آرامش پیدا بکنه، فروکش بکنه این احساسات، سر موقع خودش به همه این حق و حقوق ها رسیدگی میکنیم. ببینید درست میتونیم مثال بزنیم، زمان دولت موقت انقلاب شده، دولت موقت هم استاندار میذاش، کمیته میرفتن میگرفتنش، رئیس شهربانی میذاش، کمیته دستگیر میکردن. این عکس داره باشا، هر کسی رو وزیر میذاشتن، استاندار میذاشتن، قدرت نداشت. دولت موقت گفتن ما تیغش دست کسی دیگه است، دسته چاقو رو دادن دست ما. یعنی تا یه دولتی اقتدار نداشته باشه، بعد از انقلاب شهربانی که وجود نداشت، سپاه پاسداران هم که هنوز به وجود نیامده بود، ساختمان نخست وزیری رو همون بچه های خیابان پاستور اداره میکردن، چیزی نداشت دولت، چیکار میتونست بکنه؟ اصلا کاری نمیتونست، یعنی قدرت نداشت. حالا بعضی هم ایراد میگرفتن که سواکیات تظاهرات را میندازن جلو نخست، ایراد میگرفتن. اگر اونا میخواستن که جلو کارا رو بگیرن نمیتونستن. زمان حضرت علی هم همینطور بود، یعنی حضرت علی هم توانایی اجرایی دولتی نداشت که بتونه حتی کشندگان عثمان رو تسلیم قانون بکنه، رسیدگی بکنه، چه برسه به این که بگه آقا تخلیه بکنید، ایران و جای دیگری گرفتین. غارت کردن اعراب، هرچی دلشون بخواسته اونجا بردن، مگه میشه دست بردارن از اونجا؟ اصلا امکان نداشته برای حضرت علی که بتونه این کار رو بکنه. همینی که میبینیم خودشون مشارکت نداشتن و برعکس نامه های زیادی نوشتن تو نهج البلاغه، الان از 16 تا نامه هست به کارگزارانی که تو آذربایجان بودن، توی نواحی مختلف ایران، توصیه هایی که راجع به اونا میکنن که میگن من شنیدم که تو بدخویی کردی به این ایرانیا عجم، چرا تو حق نداری تغییر بکنی، تندی بکنی؟ اینا تو نهج البلاغه فعلی هستش، از 16 یا 17 تا نامه است به استانداران به خاطر بدخویی ها زورگویی ها، یعنی یه کنترل اینطوری لااقل برای کسانی که رفتن اونجا مطابق نظم و قانون و رفتار در واقع منطقی و مسالمت‌آمیز اونها رو در بیارن. در خود حضرت علی در سه جبهه داخلی در جنگ بوده، هم معاویه به عنوان دشمن داخلی، هم یه عده مذهبی های قشری که به خوارج معروفن، اونا ذله کرده بودن حضرت علی رو، جنگ را مینداختن، میکشتن، بالاخره هم اونا حضرت علی رو ترور کردن، مذهبی های نماز شبخونه، نمیدونن متعصب دگمه، یعنی دشمنش هم مذهبی های متحجر بودن، هم مثل معاویه منافقین، و هم رقبای سیاسی خودش، کسانی مثل طلحه و زبیر که اینا میخواستن اونا به قدرت برسن، حتی همسر پیامبر عایشه رو با خودشون همراه کردن، اون جنگ جمل رو راه انداختن. یعنی سه تا جنگ داخلی. بنابراین کسی که در داخل گرفتار این آشوب هست، اصلا امکان براش نبوده که بگه همه برگردین، اونا که رفتن توی ایران یا جای دیگه، چنین چیزی اصلا در نظر واقعیت تاریخی ببینیم واقع ممکن نیست. و بعدم اینطور نبوده که این دعوا تمام شده باشه، درسته که فتوحات تمام شد، ولی این دعواهای مرزی و اینا بوده، درسته که شاه ایران کشته شد توسط یک آسیابان، ولی نظام درباری فرو نریخته بوده، پناه برده بودن به چین، یه تعدادی در جاهای مختلف بودن، دائما امکان تجدید قوا و حمله مجدد وجود داشته. بنابراین پیچیدگی های سیاسی رو ببینیم، چنین چیزی امکان نداشته که انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این بحث ایران و عرب مسلماً هنوز ادامه خواهد داشته در بحث های به اصطلاح سیاسی و اجتماعی. قاعدتاً به نظر میاد در زمان حکومت حضرت علی عرب یه نقش اساسی که در ایران داشتن بیشتر منافع بود که میخواستن، چون به یه به یک کشوری رسیده بودن که در مقابل با عربستان منافع زیادی براشون داشته و به هر حال اون ارجحیت پیدا کرده تا اینکه مثلا بیان گوش بدن به اینکه حضرت علی نصایح اسلام رو براشون بخونه و اینا اجراش کنن. قاعدتا همونجوری که شما میگید این دیسکانکت یا این جدایی ایجاد شده بوده، مثل اینکه شما یکی رو وارد یه محله میکنید که تالا تو زندگیش مثلا ندیده اینجور غذاها، اینجور مواد مختلف و اینجور طبیعت و اینها رو ندیده بوده و قاعدتا جذب میشه دیگه، هر کاری هم شده میکنه که بمونه اونجا.
خاندان خودشون و اقوام خودشون هم از قبایل آوردن اونجا اسکان دادن. و در اون چیزی که باید توجه داشته باشن عزیزان هموطن اینه که مردم این رو به حساب اسلام میذارن، در حالی که این توجه ندارن که به هر حال به سرعت بعد از پیامبر و بعد از کشته شدن حضرت علی حکومت دست دشمنان اسلام افتاد. یعنی معاویه فرزند ابو سفیانه، رهبر دشمنان پیامبر بوده. وقتی که عربستان دیگه بتار میشکنن، همه این دشمنان دیروز به ظاهر مسلمون میشن و بعد با توطئه‌ای که داشتن به هر حال اهل بیت پیامبر هم میکشن و به قدرت میرسن. یعنی 83 سال اینا حکومت میکردن بنی امیه، اینا اسمشون مسلمون بوده. مگه هر چی که حالا تو عربستان، نمیدونم در لیبی، تو ایران این کارا که میکنن این اسلامه؟ آیا قبول دارن مسلمان های دیگه؟ اون موقع که به مراتب بدتر از اینم بوده. یعنی دشمنان قرآن و اسلام و اهل بیت پیامبر به نام اسلام و تودای مردم رو فریب دادن و این کشور گشایی‌ها رو کردن. تا موقعی که در درونش بود مهاجم ایرانیان بودن در چهار جنگ اول، خب قابل توجیه بود، ولی بعدش وقتی آمدن داخل شهرهای بزرگ ایران شدن به هم زدن، مطلقاً قابل توجیه اسلام قرآنی نیست. اینا یک کشورگشایی است و همون بنی امیه که تا اون طرف هم قلب اروپا رفتن و در طول تاریخ هم مسلمان ها افتخار میکردن که اسلام رفت توی مثلا تا گل فرانسه هم نفوذ کرد، توجه نکردن کیا رفتن، برای چی رفتن. ظاهرش تودای مردم این بود که بریم مثلا اسلام رو توسعه بدیم، ولی پشت این قضایا غارت و کشورگشایی و اینها بود. عمل کردیم که تو شهرهای ایران داشتن، خب به خصوص در مثلا گرگان یا جای دیگه، واقعا جنایت های بزرگی انجام شد و هیچ ربطی به اسلام نداشت و به خاطر این ایرانی ها انقدر هوشمند بودن که تونستن این تفکیک رو انجام بدن. بزرگترین نبردار رو علیه اونا کردن ولی خودشون در زمان خودشون بزرگترین مدافع اسلام شدن. یه مشکل دیگه که وجود داره متاسفانه طبیعیه، مسئله مقایسه با اون چیزیست که امروز تو ایران میگذره. همه چون این عمل کرد و میبینن این رو تعمیم میدن، تسری میدن به یه مکتب بدونی که الفباشو خونده باشن، دونسته باشن و اینی که اون سابقه تاریخی رو بدونن. وگرنه نژاد ما، نسل ایرانیا انقدر زبون و کودن و احمق نبودن که با کشندگان فرزندانشون، غارت برندگان اموالشون و کسانی که زناشون و دخترانشون رو بردن اینجور خدمت بکنن به یه مکتبی. این اصلا قابل باور نیست که چه اتفاقی افتاده که بزرگترین خدمات رو ایرانی ها به یک مکتب کردن. حالا یه دیگه توجیهشون اینه که زوره، این دیگه خیلی ننگه ما احساس بکنیم که اجدادمون انقدر زبون و ذلیل و توسری خورده بودند که خوش خدمتی این چنین هم کردن، جز اینکه این تفاوت رو ما تشخیص بدیم.
تشکر آقای بازرگان، خیلی ممنون از توضیحاتی که در این ارتباط دادید. مسلماً در فرصت دیگری صحبتهایی از این قبیل خواهیم کرد، شاید اشارهی بعداً بکنیم به صحبتهایی که یه بار فکر کنم در برنامه دیگری با هم صحبت کردیم، اونچه که برنارد لوئیس در مورد مقایسه ایران با بقیه کشورها کرده بود و ایران چطور خودش رو به اصطلاح بالا کشید و مورد تسلط همه جانبه عرب قرار نگرفت، در صورتی که بقیه شدن کشورهای دیگری
فرهنگ خودش
بله خودشو حفظ کرد. من فکر کنم جا داره که بعداً فرصتی شد در این باره ها بیشتر صحبت کنیم. خیلی متشکرم نظرات شما و تشکر از بیننده عزیزی که تماسی با ما داشتند و باعث شدن که این بحث رو ما بار دیگر بشکافیم و مطالبی رو خدمتتون عرضه کنیم. تشکر میکنیم.
موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار شما.